جرهای سبا بشود، شوق در سینه ها به پا بشود. کاش با دست حضرت مهدی این حرم نیک و صفا بشود، حرم نیز با صفا بشود. آی کاش با نغمه حسین این حرم مثل کربلا بشود، در کنار مزار ام بنین طرحی از علقمه بنا بشود. پس بسازی پنجره فولاد، پس بسازی پنجره فولاد. عقده ها من تمام باب شود، چهار تا گنبد طلایی دن، چهار تا مشهد و رضا بشود، چهار تا مشهد و رضا بشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرغ دل من گشته گرفتار بقی، مرغ دل من گشته گرفتار بقی، قربان بقی و اشک زوار بقی. شبها که در بقی را می‌بندند، من گریه کنم به پشت دیوار بقی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الانبیاء و الملائکه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده اشک بقیع رو از این شبکه نورانی ملاحظه می فرمایید. امروز هشتم شوال و سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم و غریب بقی هست و عرض تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید. به همین مناسبت و جا داره که در ابتدا تسلیتی عرض بکنیم به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی آقامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، که همون مقدار که دل ما غمگین است از این اتفاق که سالهای سال هست که قبور ائمه مظلوم و غریب بقیعمون با خاک یکسان هست و نام و نشانی کوتاه و کوچک، اما نه شمعی و نه چراغی و نه ذریحی و نه گنبد بارگاهی، قطعا دل مقدس امام زمان علیه السلام خون است. انشالله که روزی به دستان شیعیان و مسلمانان آزاده قبور ائمه بقیع رو بنایی با شکوه و با عظمت بسازیم و همونطور که عرض کردم نقش میزند فرشتیان بر ذریح امام حسین علیه السلام و به اون زیبایی طراحی میشه و آماده میشه و نصب میشه، روزی به دستان شیعیان ذریح ائمه بقیع و حرم ائمه بقیع علیه السلام بنا بشه و وجود مقدس امام زمانمون تشریف میارن با احترام و با عزت وارد این صحن و سرای با عظمت بشند و بین الحرمینی در مدینه النبی بنا کنیم انشاءالله. برنامه زنده اشک بقیع امروز هم با افتخار در خدمت شما هستیم با این برنامه. امروز آخرین روز این ویژه برنامه است که ما از روز شنبه به خانه های شما می اومدیم هر روز ساعت 17 به وقت ایران و امروز هم در خدمت شما هستیم و انشاءالله می خواهیم باز در خصوص این موضوع صحبت بکنیم و شبهات بی اساس و بی پایه‌ای که گاهی گوشه و کنار بعضی از شبکه‌های وهابی به اون میپردازن. سامانه پیامک ما زیرنویس شده 312-03 برای عزیزانمون در گوشه و کنار ایران اسلامی هست و دیگر شماره هم که شماره پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت هست. ما از روز اول در خدمت اساتید بودیم که چهره این بزرگواران و گفتار این بزرگواران برای شما آشنا هست و در خدمت یکی دیگه از عزیزان امروز هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای روستایی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و سال روز تخریب قبور ائمه بقیع رو ابتدا به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و بعد به بینندگان عزیزمون تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای روستایی. ما تو این چند روزی که در خدمت اساتید دیگر بودیم، مباحث مختلفی رو مطرح کردیم. اومدیم یک تاریخچه‌ای در خصوص ساخت گنبد و بارگاه بر روی قبور هم ائمه و هم شخصیت‌ها صحابه بحث کردیم، صحبت کردیم. اساتید آمدن اسناد و مدارک رو آوردن و اینکه نظر اهل سنت تو این زمینه چی هست، این رو مفصل بحث کردیم. و اینکه چرا، با چه هدفی، با چه انگیزه‌ای بعضی از این قبور رو تخریب کردن، و وقتی که نگاه میکنیم در طول تاریخ میبینیم که کسان دیگه‌ای بودن که الان هم برای خودشون قبر و ذریح و بارگاهی دارن، اما وهابیت اونها رو تخریب نمیکنه، نه تنها بلکه دفاع هم میکنه و مواظبت هم میکنه. اما وقتی به قبور بعضی از صالحان و بعضی از ائمه معصومون علیهم السلام از جمله بقی میرسه، اونها رو خراب میکنه. از آیات نورانی قرآن ثابت کردیم که ساختن مسجد بر روی قبور یا گنبد و بارگاه مورد تایید قرآن و مسلمان و وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام هست. موارد مختلفی رو و بعضی از شبهاتی که تو این زمینه مطرح شده، بعضی ها از این وهابیون امروزی که در اعتقاد من نه تنها گاهی فکر میکنند خیلی زرنگن در مباحثات و گفتار، بلکه نهایت بیسوادیشون هست که هیچ اطلاعی از آیات و تفسیر آیات نورانی قرآن هم ندارن، استدلال میکنن به این که ما کسانی که حالا قبر ائمه بقی رو تخریب کردن در 87 سال پیش که امسال 87 سال سالگرد تخریب قبور ائمه بقی هست، میگن امتثال امر پیامبر رو کردن، در واقع امر پیامبر رو اطاعت کردن. میخوام قضیه در خصوص این موضوع صحبت بکنیم و اینکه واقعا دلایل تخریبشون چی هست، دلایلشون از کجا به دست آوردن که به خودشون چنین جسارتی و جرأتی دارن و چنین جنایتی رو انجام دادن.
بله، عرض کنم که خدمت شما، ببینید دلایل این آقایون وهابی واقعا اگر این تعبیر رو به کار ببرم، من تعبیر گزافی نگفتم، از تار عنکبوت سست‌تره تو این زمینه و به قدری نقدهاشون سخیف هست که هر کسی که کوچکترین آشنایی با قرآن داشته باشه به راحتی میفهمه که اینها باطل هستن و حرفاشون حرفای باطلی. البته به بعضی از هم نسبت بعضی از آیات میان سخن میگن و هم نسبت بعضی از روایات که در جلسه گذشته پیرامون اون روایتی که اینها نسبت میدن و امیرالمؤمنین که شخصی و فرستاد برای تصفیه قبور و صحبت شده. اما یکی از چیزهای دیگری که مطرح میکنن بحث قرآن هست.
بله،
ما ببینید در قرآن دو گونه پیرامون مسجد صحبت شده. در بعضی از آیات میبینیم میاد پیرامون ساختن مسجد صحبت میکنه و بعد تخریب اون مسجد، مثل مسجد ضرار.
بله،
که میاد میگه بله یه مسجدی بود چون بر اساس تقوا بنا نهاده نشده بود، این باید تخریب بشه. اما گاهی اوقات در جاهای دیگر قرآن پیرامون مسجد صحبت میکنه اما ابدا سخنی از تخریبش نیست. خب این نشان دهنده اینه که این دوتا با هم دیگه فرق دارن. اون هم موارد متعددی داره که یک نمونهش بحث مسجد اصحاب کهف هستش. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اما آقایون وهابی ببینید انقدر همونطوری که فرمودید بی سواد هستن و انقدر حرفاشون سسته که میان و میگن ببینید در اینجا کلمه غلبو اومده، پس معلومه اینایی که میخواستن مسجد بزنن آدمای ظالمی بودن. من قبل از اینی که به نقد این بپردازم، اگر صلاح بدونید با دوستان ببینیم این کلیپ رو و بعد به نقدش بپردازیم. کلیپ شماره یک رو دوستان پخش کنم.
در مورد قبر هم شما میتونید در سوره کهف آیه 21 فکر کنم باشه مراجعه بفرمایید که خداوند در این آیه میفرماید ساخت گنبد بارگاه ها بر مسجد، از میخوام ساخت گنبد بارگاه ها بر قبور عادت ستمگران بود. و قال الذين غلبوا على امرهم، آنهایی که غالب بودند بر امر مسلمانان یعنی ستمگران بودند و حاکمان زورگو بودند، گفتند که ما بر قبر اهل کهف مسجد میسازیم. آیه 21 سوره کهف که خداوند هم این رو یک عادت و یک ویژگی ستمگران و زورگویان میدونند.
خب شنیدیم صحبت های این کسی که حالا اینجوری نگاهش به این آیه قرآن هست.
من ملاحظه فرمودید که داره میگه که کسانی که الذین غلبوا علی امرهم، اینایی که اومدن و در واقع میخواستن مسجد بسازن، ظالم بودن. چرا؟ چون گفته غلبو دیگه، چون واژه غلبه داره پس یعنی ظلم. خب ما به قرآن مراجعه میکنیم.
بله.
ببینیم در قرآن آیا این واژه در مورد ظالمین به کار رفته کاری نداره؟ حالا اگر این آقا ملتزم بینه که چون واژه غلبه آمده پس اینها ظالم هستن، باید پای این ادعاشم وایسه در واقع.
درست.
ببینید ما در بعضی از آیات داریم که در مورد حضرت موسی، وقتی برخوردی حضرت موسی علیه السلام با ساحرین داره، در سوره اعراب آیه 119 یک آیه است: فغلبوا هنالک و انقلبوا ساحرین.
درسته.
اگر امکان باشه که لپتاپ نمایشت باشه که خیلی بهتر هست. آیه 119 سوره اعراب هستش که اینجا مطرح میکنه فغلبوا هنالک و انقلبوا ساحرین. آقا اینها مغلوب شدن. این واژه غلبه درش هست، یعنی حضرت موسی اینها رو مغلوب کرده. خب و اینها بالاخره کوچیک شدن، صغیر شدن، حقیر شدن. خب اینجا بیاد این آقا ادعا کنه حضرت موسی ظالمه دیگه، نستجی رو بالله فقوله بخونانه که. یک نمونه. باز ما نمونه
امکانه نمایش لپتاپ شما فعلا نیست، اگر که خیلی ضروری هست که
نه خب آیه قرآنه و کاملاً
فاصله کوتاهی بگیم تا اشکال فنی رو برطرف کنیم.
اگر ما نداره آره فاصله کوتاهی بگیم.
ممنونم از شما عزیزان، اونایی که شاید تازه همراه ما شدن، عرض می‌کنم برنامه زنده اشک بقی رو تماشا می‌کنید از شبکه جهانی ولایت. فاصله کوتاه بگیریم، این اشکال فنی رو برطرف کنیم، برمیگردیم.
من تغسل السجاد قبل جبيني ورجل ويديني وتذكر الأجساد وعرب ونيني أهل الثميني زاد اتجاه زاد يوم الضعيني مشيت حزيني وقبالة بالأقياد زينب رحيني تحضن حنيني تحضن حنيني لسجاد الضماية لزينب والسبايا لسجاد الضماية لزينب والسبايا احمل دموعي احمل دموعي
یک بار دیگه فرا رسیدن هشتم شوال، سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع رو، وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، سید الساجدین امام محمد باقر و حضرت امام صادق علیهم السلام رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. این دیگه نهایت قربت و مظلومیت این ائمه است که هیچ نشان نه ذریحی و نه گنبد و بارگاهی و حتی اگر زائری هم بخواد کمی تأمل کنه کنار قبر این بزرگواران مورد هجمه قرار میگیره از طرف وهابیت. انشاءالله روزی شاهد برپا یک حرم با شکوه برای این ائمه قریب و مظلوم باشیم. خب جناب استاد روسری در خدمتتون هستیم. خوشبختانه مشکلمون هم برطرف شد. ببینیم و صحبت های شما رو در خصوص این آیه بشنویم.
بله. عرض کنم که همونطوری که مستحضرید و ملاحظه فرمودین، این کارشناس وهابی که البته اسمش رو کارشناس گذاشتن، این آقا میگه که آقا چون در اونجا غلبه اومده، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، در اون آیه 21 سوره کهف، چون غلبه اومده یعنی اینا حاکم های ظالم بودن و لذا اینا نمیشه بهشون استناد کرد به این کار. خب من گفتم ببینید در جای قرآن واژه غلبه اومده در مورد حضرت موسی، فغلبوا هنالک وانقلبوا ساغرین. حضرت موسی این ساحرها رو چکار کرد؟ اینها رو حقیر کرد، مغلوبشون کرد. خب اینجا هم واژه غلبه ما داریم، پس اگر هر جا غلبه بود، اگر طبق گفته این آقای کارنشناس وهابی بخواد به معنی ظلم باشه، نستجیر و بلاوت نسبت ظلم رو به حضرت موسی داد. این یک نمونه. یا مثلا در سوره مائده آیه 56 اینجا آمده و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب خدا غالب هستن. خب اینجا هم بفرمایید پس حزب الله همه ستمگرن دیگه، ظالمن. یا مثلا در آیه 35 سوره قصص داریم که خداوند وقتی نسبت به حضرت موسی و حضرت هارونه میگه من شما رو انتما و من تبعکما الغالبون، شما و به قول معروف شما دو نفر و تابعین شما غالب هستید. پس نستجیر الله بیا بگو حضرت موسی و حضرت هارون و همه پیروانشون اینها نعوذ بالله از کنم ظالم هستن. یا در آیه 37 آیه 173 سوره صافات اونجا هم باز داره و ان جندنا لهم الغالبون، لشکریان ما اون یاوران ما اینها غالب هستن. و همه اینها رو بیا بگو در واقع ستمگر دیگه کاری نداره. لذا این آیات قرآن نشانگر اینه که این آقا به هیچ عنوان با قرآن سر و کاری نداره، لای قرآن رو هم باز نکرده. وگرنه اگر یک کسی لای قرآن رو هم باز بکنه، چهار تا آیه رو ببینه نمیاد بگه آقا اون آیه اصحاب کهف یعنی ستمگرها. لذا از نظر آقایون وهابی هر چیزی که به نفعشون نباشه، خب این 1001 ایراد بهش وارد میکنن، ولی که قرآن باشه 1001 خدشه وارد میکنن، ولی خب رسوا میشن. این که من عرض کردم دلایل اینها از تار عنکبوت هم سستره، یک نمونه شه، چیز خاصی ندارن ها در این زمینه.
درست.
یا مثلا ابن کثیرشون که شاگرد ابن تیمیه است، این میاد در ذیل همین آیه عرض کنم که 21 سوره کهف میاد میگه بله اینایی که بالاخره قال الذين قلبوا على امره، میگه از این به دست میاد اینها کسانی بودن که صاحب نفوذ بودن و گفتن ما مسجد بر این بارگاه و بر این قبر میسازیم. میگه اما آیا اینا درست آدمای خوبی بودن یا آدمای بدی بودن؟ معلوم نیست، فیه نظر، معلوم نیست. خب یکی نیست به این آقا بگه آقا برادر من، آخه وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم خداوند بعد از این نیومده بگه این کار غلطیه. خدا که با کسی رو دروایش نداره.
دلست.
در مورد مسجد ضرار میاد میگه باید خراب بشه.
چون بعد مسجد تقوام.
ولی که مسجده. خدا رو دروایش نداره با کسی. اونجا میگه آقا باید خراب بشه. اما اینجا میگه هیچی نمیگه. و ادامه‌ش هم داره. البته در قبلش هم داره در آیات قبل از این ماجرا که ما میخوام این قصه اصحاب کهف رو برای شما بگیم، قصه‌ای که حق هست. خب در اینطور که خاطرم هست در آیه شماره از کنم 12-13 هست، بله آیه 13 ببینید، نحنو نقص علیک نبعهم بالحق. میخوام اون قصه اینها رو با حق و حقیقت برای شما بیان بکنم. خدایی که داره این رو میگه میاد جلو میرسه به آیه 21 و میاد چی میگه؟ میگه وقال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدن، برای اینها مسجد بسازیم. یک کلمه نمیگه این کار ایراد داره. خب علاوه بر این جناب اسماعیلی، وقتی ما به کلمات علمای اهل سنت در این زمینه مراجعه میکنیم، عبارات علمای اهل سنت که حتی قبل از ابن کثیر بودن، سالها قبل از ابن کثیر، خب ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است، ابن تیمیه سال 728 از دنیا رفت، اونم بعد از ابن تیمیه. اما شما ببینید مثلا ما شخصیتی رو داریم به نام آقای زمخشری که ایشون متوفای سال 538 ملاحظه می‌فرمایید تصویر کتابش در روی صفحه مانیتور موجوده.
کشاف.
بله در تفسیر 200 سال قبل از آقای ابن کثیره. خب اینجا در جلد سوم این کتاب که مکتب اصل اوبایکان این رو چاپ کرده عبارتی داره در ذیل همین آیه 21 سوره کهف، ملاحظه بفرمایید صفحه 574 همین وسط صفحه اینجایی که من خط کشیدم اینجا عبارت واضحه. قال الذين غلبوا على امرهم من المسلمين و ملكهم و كانوا اولى بهم و بالبنا عليهم. اینا کی بودن؟ الذين غلبوا مسلمون ها بودن و پادشاه مسلمی بود و کسانی بودن که اولویت داشتن نسبت به اصحاب کهف، افرادی بودن که نزدیکان اونها بودن و میخواستن برای اونها بنا بسازن. گفتن لنتخذن علی باب الکهف مسجدن، و وقت چی؟ یصلی فیه المسلمون و یتبرکون به مکانه، اینها بیان درش مسلمان ها نماز بخونن، یعنی کسانی که تسلیم امر الهی هستن، و به مکان اصحاب کهف تبرک بکنن. شما ببینید آیا ظالم میاد مسجد بسازه؟ بله، اگر ظالمی مسجد بسازه خب خداوند تبارک و تعالی این مسجد ضرار میاد میگه این باید خراب بشه، همونجوری که اونجا ظالم ها مسجد ساختن خداوند جواب داد و باید خراب بشه. اما اینجا ما میبینیم داره میگه لعنت تخذن علیه مسجد، خدا یک کلمه نمیگه اینا ظالم بودن. لذا علمای اهل سنت از این آیه اینو فهمیدن که آقا اصلا این بحث ظلمی در کار نیست، بابا اینا اتفاقا موحدینی بودن که آمدن و گفتن آقا ما مسجدی میسازیم که در اینجا نماز بخونیم و به این مکان تبرک بکنیم، که هر دوی اینها بلای جان وهابیت، یعنی هم تبرک هم عبادت خالصانه برای ذات مقدس باری تعالی. چون اینها به نظر بنده، یعنی این حرفی که میزنم استدلال برش دارم، اینها الکی میگن الله. اگر اینها الله گفتنشون درست باشه لااقل به این قرآن دقت میکنن، نمیان بگن چون اینجا غلبه داره پس اینا ظالم بود. بابا همین الله میگه حزب الله هم الغالب بود.
درسته.
خب و امثال. خب یک نمونه.
بله.
باز نمونه دیگری که هست تفسیر کبیر آقای فخر رازی جلد 21 همونطور که در روی صفحه مانیتور مشاهده می‌فرمایید، انتشارات دارالفکر چاپ اول 1401 هجری به چاپ رسیده. اینجا ملاحظه فرمایید صفحه 106 این قسمتی رو که من رنگی کردم، قال الذين غلبوا على امر، آقای فخر رازی میگه بعضیا گفتن مراد ملک المسلم اون پادشاه مسلمان بوده، بعضیا گفتن مراد اولیاء اصحاب کهف اون سرپرستان اینها نزدیکان اینها، بعضیا گفتن رؤسای شهر هستن رؤسای البلد. چی گفتن؟ گفتن لنتخذن علیهم مسجدان، که چیکار کنیم؟ نعبد الله فیه، خدای یکتا رو عبادت بکنیم، و نستبقی آثار اصحاب کهف به سبب ذلک مسجد، به واسطه همین مسجد ما پیروی بکنیم از آثار اصحاب کهف. خب این هم عبارتیه که فخر رازیه. ببینید ما بارها من در این برنامه گفتم ما ایرادهایی داریم، اختلافاتی داریم، بحثایی داریم با برادران عزیز اهل سنتمون، اما اون در جای خودش در بحث علمی جلسه علمی قابل گفتگو و قابل حل و فصله. اما سخن اینجاست، این به این معنی نیست که مثلا من وقتی میگم فخر رازی این رو گفته مثلا همه نظرات ایشون رو قبول بشه، نه این بالاخره بحث علمی پیش میاد، اما سخن اینجاست فهم علمای اهل سنت از این آیه چیه. آیا علمای اهل سنت از این ظلم فهمیدن یا این نه چند تا وهابی از این ظلم فهمیدن؟ باز غیر از این ما ملاحظه میفرمایم تفسیر دارالمنصور سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن سیوطی هم یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگ و برتر هست در بین اهل سنت، شخصیت کم نظیریه در بین اهل سنت، کسی نیست که شخصی بخواد اون رو انکار بکنه، بالاخره علوم متعدد رو این فرد مسلط بوده حالا بر اساس اهل سنت. دارالمنصور فی تفسیر بل معثور جلد 9 چاپ اول در قاهره چاپ شده 1424 هجری قمری به چاپ رسیده. ملاحظه می‌فرمایید در این چاپ در صفحه 511 ذیل آیه 21 سوره کهف یک عبارتی داره، فقال الملک لأتخذن عند هؤلاء القوم الصالحين مسجدا.
درسته.
آقا من مسجدی نزد آن قوم صالح خواهم ساخت. فلأعبدن الله فیه حتی اموت. تا زمان مرگم در این مسجد میرم خدا رو عبادت میکنم. فذالک قوله قال الذين قلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا که در ادامهش آمده. میگه معنای این عبارت همینه. یعنی که لنتخذن عليهم مسجدا همینه. که اون پادشاه که مسلمان هم بود گفت این کارو میکنم برای عبادت نه برای چیز دیگری. باز در تفسیر ابی سعود، باز هم این هم یکی دیگه از تفاسیر برادران اهل سنت هستش که قاضی القضات امام ابی سعود محمد ابن محمد عمادی این رو نوشته متوفای 1951 در جلد پنجم این کتاب که انتشاراتش هم در عرض کنم که روی صفحه آمده که در الازهر این چاپ شده و بالاخره در لبنان هم چاپ شده این کتاب. در اینجا میاد بحث میکنه تفسیر ابی سعود زیر همین آیه میگه قال الذين در صفحه 215 اینج قال الذين غلبوا على امرهم وهم الملك والمسلمون. کسانی که اینجا گفتن کیا بودن؟ هم پادشاه بود هم مسلمان بودن. یعنی پادشاه مسلمان و مسلمان.
بله.
و یعنی اگه پادشاه ظالم بود که معنا نداشت که مسجد می‌سازیم با مسلمان همراه بشه که. اینها گفتن لنتخذن علیهم مسجدا. و ملاحظه فرمودید این همه نظرات علمای اهل سنته. البته اینها بخشی از اون مطالبی است که وجود داره و خیلی از افراد دیگه هم این رو گفتن. من جمله باز آقای شوکانی که ایشون هم باز از شخصیت‌های مورد اعتماد نزد اهل سنته در فتح القدیر ایشون در جلد سوم این مطلب رو میگه. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید تصویرش روی مانیتور هستش و واضح هست تصویر انتشارات آمده و جلد سوم مطلب به این صورت در صفحه 384 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. میگه ذکر و اتخاذ المسجد، میگه این که گفته آقا ما مسجد میسازیم، این اشعار داره به این که به ان هؤلاء الذين غلبوا على امرهم هم المسلمون. میگه اینا مسلمون بودن، اینا که حرفو زدن. بعد میاد میگه بعضی هم گفتن آقا پیروان سلطان بودن، اما والاول اولا، این قسمت والاول اولا، این قول اول درسته. بعد میاد از جناب زجاج هم چیزی نقل میکنه در مورد همین مسجد و این حرفا که میگه آقا اینا کسانی بودن که مؤمن بودن غلبه پیدا کردن. چرا؟ لان المساجد للمؤمنین، بابا مسجد مال مؤمنینه، کی مال ظالماست؟ اگه مسجدی مال ظالم باشه خدا خرابش میکنه، همونجوری که بیان شده. اما خب ببینید با همه این مطالب آقایون وهابی میان زیر این میزنن و میگن آقا چون گفته غلبه یعنی ظالم، چون گفته غلبه. و جالب اینجاست این آقایون وهابی با اهل سنت که کاری ندارن.
بله.
البته نه اینکه کاری ندارن، جناب اسماعیلی کار دارن، ولی با گردن اهل سنت کار دارن، میکشن، سر میبرن. اینا نسبت به اهل سنت که کشت و کشتار میکنن. که نمونهش هم علمای زیادی از اهل سنت بوده مثل شیخ رمضان بوتی یا در ایران موسی شیخ الاسلام موسی اورانالی و امثال اینها که اینها رو کشتن وهابی ها. خب این از اهل سنت. با قرآن هم که کاری ندارن. هم این گونه میگن هم جناب اسماعیلی. من یادم اومد که یه موقعی در برنامه‌مون یک کلیپی رو ما پخش کردیم در سراب وهابی، به نظر همون ایامی بود که توفیق داشتیم خدمت حضرت عالی بودیم، که اینها در قرآن بمب‌گذاری کرده بودن.
بله.
می‌خواستن شهر بله خاطر شریف است شهر نجف رو می‌خواستن منفجر در قرآن بمب‌گذاری کردن. پس با قرآن که کاری ندارن، قرآن باید از دیدگاه از بین بره. با اهل سنت هم کاری ندارن، اینها اهل سنت رو هم می‌کشن. حداقل کاری که باید بکنن اینه که به کتاب‌های علمای وهابی مراجعه بکنن. جالب اینجاست که به کتاب‌های علمای وهابی هم مراجعه نمی‌کنن.
خودشون رأی میدن، نظر میدن.
الان ببینید کتاب افادة المستفید به شرح کتاب توحید، این شرح کتاب توحید محمد بن عبدالوهابه. نه شیعه نوشته این رو، نه سنی نوشته، وهابی ها نوشتن. در همین نرم افزار مکتبات شامله اگر بخوان این مطلب رو سرچ هم بکنن، جستجو بکنن، باید همون اون مجموعه عقاید الوهابیه رو انتخاب بکنن. یعنی مجموعه کتاب هایی که به عنوان عقاید وهابیت مطرحه. در اونجا همین آیه آمده، همین آیه، و بعد در ادامهش میگه ان اولائک الناس لما رأوا اولائک الصالحین من اهل الكهف وقد توفاهم الله سبحانه ارادوا ان یضعوا علی قبورهم محل عباده. میگه این مردم وقتی دیدن که اون صالحین یعنی اهل کف خدا اینها رو از دنیا برده، گفتن بیایم رو قبرهاشون یک محل عبادتی بذاریم، یتخذونه لیعبد الله عنده، که اینجا رو بسازیم برای اینکه خدا در اونجا عبادت بشه. کما قاله غیر واحد من المفسرین، بابا مفسرین این رو گفتن. لذا جناب آقای اسماعیلی به نظر من بی دلیل نیست که آقای ملازاده به این آقا گفت بی عقل.
درسته،
واقعا بی عقله. اگه بی عقل نبود اینجوری نظر نمیداد، نمیومد مثلا بیاد بگه که متواتر ضعیف داریم، یا بیاد اینجوری صحبت بکنه، یا بیاد امثال این حرفا و امثال این نکاتی که میاد بیان میکنه. به نظر من یه برنامه طنزی این شبکه داشت برای کودکان اونجا، فکر کنم ازشون در اونجا استفاده بکنن بهتره، بالاخره این وجود ایشون اسراف نشه و اونجا بالاخره هدر نره و اونجا ازش استفاده بشه، خیلی بهتر از اینه که بخواد بیاد در مباحث علمی صحبت کنه و نظر بده.
درسته. پس در واقع دلایلشون برای تخریب، حالا اینها تو این شبکه‌شون به این شکل استفاده میکنن یا نه، مثلا این داریم که بعضی‌ها هم که با این تفکر و اندیشه رفتن قبور ائمه بغیر رو خواب بکنن، استدلالی به این شکل داشته باشه؟
نه، همون حدیث ضعیفیه که جناب استاد ابوالقاسمی بهش پرداختن. برای بیش از اون، نه اینکه شما بگی آقا چیزی ما داریم، حرفی داریم، نه.
درست.
اینا میگن نمیدونم آی پیامبر زائرین قبور رو لعنت کرده، در حالی که ما داریم که در با سند معتبر داریم از خود آقا رسول خدا بر اساس مبانی اینها ها، وگرنه بر اساس مبنای شیعه و اهل سنت پیامبر از زیارت نهی نکرده.
بله.
منتها اینها بر اساس مبانی خودشون میان میگن آقا پیامبر از زیارت قبور نهی کرده و بالاخره نباید این کار انجام بشه. اما اونی که ما میبینیم در روایت معتبر وجود داره عبارتی است که حتی در کتابای آقایون وهابی اومده، به عنوان مثال مثلا ملاحظه فرمای صحیح و جامع مستقیر و زیادته، آقای البانی این کتاب رو نوشته، البانی وهابی. بله. جلد دوم انتشارات المکتب الاسلامی، اینجا آمده ملاحظه بفرمایید، میگه کنتون نهیتکم ان زیارت القبور الا فزوروها، میگه من قبلا میگفتم طبق مبنای خودشون، من قبلا میگفتم زیارت قبل، اما الان برید زیارت بکنید الا فزوروها. بعد میگه این زیارت قبور باعث رقت قلب میشه، باعث جارشتن عشق میشه، باعث یادآوری آخرت میشه. ولی خب حرفای خدایی نکرده غیر خدا پسندانه نزده.
درسته.
آقای البانی هم زیرش میگه صحیحون، سند روایت صحیحه، ملاحظه فرمایید.
بله.
لذا اینا میان بعضی از حرفا رو استناد میکنن که بله امیرالمومنین کسی رو فرستاد گفت نمیدونم قبر رو صاف کن که نقدش گذشت. بله. میان میگن آقا پیامبر زائرین قبور رو نهی کرده، خب اینجا هم این روایت صحیح و سند وجود داره، پیامبر میگه قبلا این کارو کردن اما الان برید زیارت بکنید و امثال اینا. و غیر از اینا هیچ دلیلی در دست ندارن. اگه دارن بسم الله زنگ بزنم در خدمت شما.
خب جناب استاد رسایی یک توضیح هم بفرمایید در این که من حالا این رو بگم که خدمت عزیزان بیننده که شاید همراه شدن تازه با ما، برنامه زندگی اشک بغیر رو همراهی می‌فرمایید. امروز هم 8 شوال هست، سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقی هست و ماها باید این روز رو زنده نگه داریم. باید همطور که شبکه جهانی ولایت تقریبا 3-4 روز است که مفصل داره به این موضوع میپردازه، باید این رو زنده نگه داریم و این شعار رو بدیم و این فریاد رو بگیم که همه عالم بدونن که چرا، با چه دلیلی، با چه استدلال‌های پوشالی و بی‌اساسی اومدن و قبور ائمه بقی و مظلوم ما رو خراب کردن. حالا چشم‌انداز این وهابیت چی هست برای این جنایتی که شروع کرده و میبینیم امروز هم در موسل و بعضی از جاهای دیگه در سوریه، در عراق، اینها دارن این کارها رو انجام میدن. میخوام ببینیم که واقعا هدفشون و چشم‌اندازشون از جنایات و این نوع تفکر و اندیشه چی هست.
بله، عرض کنم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی، خب این بحث تخریب قبور با خود محمد بن عبدالوهاب دیگه شروع شد.
بله.
و اومد فتوا به این مسئله داد و اینا، ما اصلا توی تاریخ اسلام نداریم. بله، تو بعضی از موارد داریم، مثلا یک قبری کشف شد، یک نفر آمد این رو مخفی کرد، اما با خود محمد بن عبدالوهاب این مسئله شروع شد، اومد فتوا به بالاخره تخریب قبور داد، فتوا به نبش قبر داد و امثال اینها که اینها به هیچ کسی تو این زمینه هم رحم نکردن. من ابتدا این رو عرض بکنم و بعد خدمت شما هستم برای چشم‌انداز. ملاحظه بفرمایید، کتابی هست به نام دعاو المناوئین لدعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب، این رو عبدالعزیز ابن محمد ابن علی العبداللطیف این رو نوشته، انتشارات دارالطریقه ریاض هم این رو به چاپ رسونده، همونطوری که ملاحظه میفرمایید. خودش اینجا میاد بحث میکنه که قبه ها رو کی منهدم کرده، میگه و اما هدم القباب فنعم فان الشیخ فعل ذلك. خب میگه این منهدم کردن گنبد ها بله آقای محمد بن عبدالوهاب این کارو کرد، فقط تبع فی ذلک ائمه الاسلام من سادات الحنابله و غیرهم من العلماء، از محمد بن عبدالوهاب اینها اومدن تبعیت کردن، بزرگان حنبلی ها و غیر بزرگان حنبلی ها، علمای غیر از بزرگان حنبلی. خب اینجا ببینید جرئت نمیکنه بگه حنفی شافعی مالکی، چون میدونه مخالفم با اینها، حتی خود حنبلی ها هم با اینها مخالف بودن. و بعدم میاد میگه که بله این بنا قبور رو رافضی ها ایجاد کردن که و اشباه اینها کسایی که قبر پرستن، در حالی که خب در برنامه های گذشته اساتید دیگه فرمودن که نه خیر، این مسئله این گونه نیست که شیعیان این قبر سازی رو درست کرده باشن، نه ما اصلا همون ایامی که مثلا فرض کنید که رسول خدا دفن شد در خانه جناب عایشه دفن شد، اگر بنابر روی مثلا قبر اشکال داشت، خب صحابه پیامبر بعد میگفتن نه آقا اول بنا رو خراب بکنید بعد دفن بکنید دیگه، یا حتی زمانی که اومدن مثلا خاک قبر پیامبر رو مردم برای تبرک برداشتن، بعد عایشه دستور داد که یک دیواری جلو این درست بکنید که این محافظت بشه از بین نره. خب
بله.
و جالب اینجاست وقتی قحطی هم آمد گفتن چه کنیم قحطی اومده، عایشه نگفت که بیایید آقا این بنا رو تخریب بکنید، گفت نه یک سوراخ ایجاد بکنید در این سقف که بین قبر پیامبر و آسمان فاصله نباشه، به برکت اون بارون بباره، نگفت تخریب. اگر این واقعا شرک بود، اگر ایراد داشت، اگر کار حرامی بود، خب چرا اینها این کارو نکردن؟ چرا اینها نگفتن خراب بکنید؟ خب اما اینها بر اساس همین کارش محمد بن عبدالوهاب، ببین اینجا نمیگه که وقد اتبع فی مثلا ذلک مثلا طبقا للقرآن یا احادیث فلان، میگه نه از محمد بن عبدالوهاب تبعیت کردن. کدوم حدیث کدوم آیه
در واقع همون هست،
همون حرف محمد بن عبدالوهاب. خب و بعدم میگه آقا اینا اینایی که مثلا مقبره میسازن اینا قبر پرستن، در حالی که کسی قبر پرست نیست. چون من بارها شده مثلا یه بار خاطرم هست رفته بودم سر قبر جناب آصف ابن برخیا پسر خاله و وزیر حضرت سلیمان، اونجا من دیدم خیلی عزیزان اهل سنت اومدن نماز میخونن و بالاخره زیارت قبر انجام میدن و خیلی جاهای دیگه.
کجا هست؟
طرفای استان گلستان میشه، طرف شهرستان گنبد، در واقع اون قسمت ها قبر جناب آصف ابن برخی است، البته داخل شهر گنبد نه، داخل جاده است و توی جاده فرعی، اونجا قبر جناب آصف ابن برخی است. خیلی از عزیزان اهل سنت اومدن اونجا نماز میخونن، زیارت قبور انجام میدن و خیلی جاهای دیگه، چون علمای اهل سنت، عزیزان اهل سنت از علماشون بالاخره شنیدن این کار جایزه، این احادیث رو دیدن، نه اینکه این کار جایز نباشه. بر اساس همین مسئله در صفحه 324 همین آقا میاد بیان میکنه، میگه بله امتثال کردن وهابی ها دستور رسول خدا را در منهدم کردن قبه هایی که بر بنا شده بود بر اهل بقی من اهل البیت و غیره، میگه دستور رسول خدا را امتثال کردن. کدوم دستور رسول خدا؟ یک کسی بیاد بگه آقا رسول خدا فلانجا فرموده آقا بر قبور نباید بنایی باشد، اینو بهت بگی. بعدم میگه آقا ایرادی به وهابیت نمیشه گرفت، لا یا ایو علی الوهابیه به حد مهم القبا و اللذی بنیت علی ذرائع الاموات، میگه ایراد نمیگیرد، لا ایراد نمیگیره الا من اعمل الله بصیرت قلبه، مگر کسی که خداوند اون روشنایی و بصیرت قلبشو کور کرده باشه. اما در این قضیه کلمه که بگه این دستور معتبر و صحیح السند پیامبر مبنی بر این قضیه، در این قضیه یک دلیل، بنابراین دلیلی نداره. اما در مورد چشمانداز اینها، ببینید جناب اسماعیلی، چشمانداز اینها دقیقا اصل اسلامه، یعنی اینا هدفشون اینه که وجود نازنین و مقدس و مبارک پیامبر رو از بین ببرن. و قبرش رو از بین ببرن، کما اینکه فتوا زیاد دادن. شما ملاحظه بفرمایید، البته این فتواها آرام آرام صورت میگیره، یعنی اینا یک دفعه نمیان بگن آقا مثلا ما بریم قبر رو خراب بکنیم، نه، اول مثلا میان توی این کتاب فتاوا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء که فتاوای هیئت عربستانی هستش، در جلد ششمش که ملاحظه میفرمایید انتشار دارالعاصمه، اینجا میان بحثی و مطرح میکنن که آقا حالا اگر توی مسجدی یه قبری بود چه کار باید کرد. خب میان میگن نگاه کنید، آیا نماز صحیح در مسجدی که ذریع میتی در اون هست؟
کلی میگم
و ذریع مخالفون للقبله، ذریع خلاف قبله هم هست و جلو ما نیستا. میگه اذا کان القبر قد دفن بعد بناء المسجد وجب اخراج المسجد میت من المسجد و دفنه فی المقبرة العامه. میگه آقا اگر این قبره، این کسی که در واقع اومده اینجا دفن بشه، بعد از بنای مسجد اومده اینجا دفن شده،
این مسجد بوده اومدن دفن کردن،
واجب است که میت رو از مسجد بیاریم بیرون و دفنش کنیم در مقبره عامه، و زمانی که مسجد بر این بنا نهاده شده واجب است منهدم کردن مسجد. خب تو بعضی جاها هم دارن که نه تنها این رو چیز بکنیم در بیاریم از قبر، حتی اگه دیدیم استخوناش مونده، حتی اگه دیدیم این خاکستری مونده، این رو بیاریم بیرون، اینا همه بریم بیرون، نبش قبر یعنی باید بکنیم، یعنی کاری که حرامه این رو باید انجام بدیم. حالا من کار ندارم با وقتی که یه قبری باشه بعد مثلا توی مسجدی، یعنی قبری یه کسی بودن در مسجد دفن، با این کار ندارم. من سخنم رو اینه که مسجدی باشه، خب بیان بر روی قبر بنا بشه این مسجد، من سخنم همین،
یعنی اول قبر باشه بعد مسجد روی اون بنا
بشه. بله بله، من سخنم همینجاست که این نکته اینجا خیلی مهمه، دقت بکنید، دقیقاً با این فتوا قبر پیامبر رو هدف گرفتن، چون قبر آقا رسول خدا اول که تو مسجد نبود که، اول تو خونه عایشه بود، بعد مسجد اومد توسعه پیدا کرد، اومد رو این مسجد بنا شد رو این قسمت، لذا دقیقاً میگن و اذا کان المسجد مبنی علی القبر وجب هدم المسجد، اینا مسجد النبی رو هدف گرفتن، چون قبلا که نبود قبر پیامبر. حالا جاهای دیگه البته سوال برای انحراف اومدن، گفتن آقا مثلا بعضیا سوال میکنن که بله آقا اگر مثلا مسجد پیامبر چی؟ میگن نه، مسجد بعدن در توسعه وارد شده، این برای نفاقشونه چون میترسن، جاهای دیگه تصریح کردن که میترسن،
درست،
ولی اینجا داره میگه، میگه آقا اگر قبری بود بعدن مسجدش بنا شد، حالا چه فرقی میکنه چه مسجد از پایه و اساس رو این قبر بنا بشه چه یواش 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 بعدن این قبر رو بگیره، یعنی اینو مسجد النبی و قبر پیامبر رو در واقع هدف گرفتن. و علاوه بر این البته نقل های دیگری هم داریم که اینطور که خاطرم هست آقای الوادعی در تحفه المجیب میگه، میگه نتمنا ان قد رأینا المساحی علی ظهرها، میگه ما اصلا آرزو داریم که کلنگ ها رو ببینیم که بر روی گنبد پیامبر میخوره، این عین تعبیرشه. و بعد میگه ما اگر این کار رو الان نمی کنیم چون میترسیم، قدرتشو نداریم، و نعجل هذا غدا بعد قد، این رو به فردا و فرداها موکول میکنیم،
یه برنامه دارم برای
بله قطعا برنامه دارم. فقط این نیست، البته ببینید عرض کنم آقای البانی هم داره امثال همین حرف رو، بعد جناب قرضاوی هم امثال این حرف رو داره، باز در سایت اسلام سوال و جواب همچین حرفی هست، و عبارات های علمای مختلفی که در این زمینه وجود داره. من البته همین عبارات رو دارم، ولی فکر میکنم که اگه بخوام به اینها بپردازم دیگه به بینندگان عزیزمون نمیتونیم بپردازیم، و بهتر است که زودتر بالاخره با بینندگانمون به گفتگو بشیم و حرفای این عزیزان رو بشنویم.
خب خیلی متشکرم از شما. ما همچنان برنامه زنده اشک بقیه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم و از روز شنبه این برنامه تقدیم حضورتون میشه. ابعاد مختلف مباحث قبور رو و گنبد ساختن و بارگاه ساختن، بحث تخریبش، بحث شبهاتی که مطرح هست، همه اینها رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم که دیگه هیچ جای سوال و شبهه باقی نمونه، و از این به بعد هم ان شاء الله در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم، میتونیم صداتون رو بشنویم، سوالات خودتون رو مطرح بکنید از طریق تلفن‌هایی که زیرنویس شده و میتونید با ما ارتباط داشته باشید. فرقی هم نمی‌کنه چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون میتونن بیان روی خدمت، ما با افتخار خدمتگزارشون هستیم. دل جانم رو مصفا کنیم و بریم و سری به قبرستان بقیه حال هوای عزاداری داشته باشیم و برگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
أنوار تعانق نجوم السماء، قبة شماء، هنا دفنت سيدة النساء، والسؤال متى؟ متى؟
نحن الصبر والدمع نبرة عتب ترتفع، أم يجي يوم وأصيد للزهر مرقد يشيع بين لعل وعسى قضيها صبح ومساء الخوف يقضي العمر قبل الأمل ينقطع قبل الأمل ينقطع طاش مشوق تو بقي كن بدي باش أزدلا توش نبش نبش مرقد مادر سيدا مرقد مادر سيدا دنيتي نبضى وتسر ويزدمى
كل عشيق عادلي
شمع بمرقد فاطمة شمع بمرقد فاطمة گریه دارم خیلی بسی ناله دارم خیلی فجی این همه ابر رو ببارم آخه کجای این فقی نه فکر وقت و ساعتی نه به فکر سیاحتی تو مدینه همه فقط در حسرت زیارتی كل محب ينتحب روحه بلا شك هايمة لا شمس تلتمس شمعة بمرقد فاطمة شمعة بمرقد فاطمة
أي
خدا يا موجب السميع حسرتی حرم تو بقی حسرتی حرم تو بقی خوز الحزن
ای قبر پنهان تو در قلب همه دل دل مثل پهلوی شکست فاطمه.
خب دلهای باصفای شما رفت به سمت قبرستان بیشم و چراغ بقی. خوشا به حال اونایی که رفتند و اون غربت و مظلومیت رو از نزدیک حس کردن. حالا این رو که عزیزانی که مشرف شدن بهتر شاید متوجه بشن چی میگم، که وقتی در یک ساعت خاصی از شبانه روز اجازه میدن اون هم محدود بعضی ها برن وارد قبرستان بقی بشن در کنار قبور ائمه بقی ما با فاصله خیلی زیاد ادهی وایسودن، حتی اجازه نمیدن کسی توقف بکنه، کسی بخواد زیارتی بخونه، سلامی بده، اشک بریزه، حتی توان دیدن اشک زوار رو هم ندارن و اگر کسی بخواد اونجا اشک بریزه و بیتابی بکنه از قبرستان بیرونش میاندازن. این نهایت قربت مظلومیتی است که ماها ما شیعیان و ائمه ما دارن و اون تعبیری که اون روز کردم توی یکی از برنامه‌ها خدمتتون اینه که این نهایت قربت پیغمبر گرامی اسلامه، یعنی ما این رو باید برگردون به مظلومیت پیامبرمون که فرزندان عزیزش اونطور در کنار اون حرم با صفای خودش باید در نهایت قربت و مظلومیت باشن. خب ممنونم از همتون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. انشالله با افتخار در خدمتون هستیم. میتونید تماس بگیرید. همین الان هم عزیزانمون آماده هستن که صدایشون رو بشنویم و انشالله این ارتباط برقرار بشه. ببینیم که اولین عزیز مخاطب ما که پشت خط ارتباطی ما هستن، دوستانم اطلاع فرمان به من بگن. بله قدری مشکل پیدا کرد سیستم ما. جناب آقای تبریزی از تهران خدمتتون سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت امروز خدمت شما.
سلام میکنم جناب اسماعیلی عزیز، بنده هم عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما و همچنین جناب روسری عزیز.
سلام میکنم،
ممنون از
اینکه بزرگوار من هم دوستانم که کوتاه باشه صحبتم، همینم هم که میترسم الان خدمت شما که صحبت مثلا تمام مطالب رو حتما نمیخوام بیان نکنم بره تا دو سه ماه دیگه، چون خیلی سخت من میتونم با شما ارتباط برقرار کنم.
بله
و خدمت شما که همون بگم که به قول من یه شکار بزرگی میکنم تو این شبکه کلمه خبیث. خدمت شما که تا میام با شما آنلاین بشم یه اون مطلب به شما بگم دیگه مثلا فرصت پیدا نمیشه.
درسته.
چند روز پیش من تماس گرفتم این فردی که اسمش خدمتی هستش و بهش گفتم که من یک شیعه هدایت شده هستم.
خب.
و صده الله اکبرش بلند شد دو سه بار. خدمت شما که بعد گفتم که و تمام شیعه هدایت پیدا کردنم هدایت شدنم به خاطر این شبکه شماست. بازم الله اکبرش بلند شد. بعد گفتم که میخواد بهتون بگم که به چه صورت هدایت شدم از طریق شما. گفت بفرمایید حتما. گفتم که هم جام لقمان فهموندن که ادب است که آموختی گفت از بیادبان. من بهش گفتم که تمام مطالبی که شما عنوان میکنید تو شبکتون من رفتم پیگیری کردم و تماما به کذبشو پی بردم.
درسته.
دیگه صدای الله اکبرش دیگه چیز شد دیگه خاموش شد و دیگه شروع کردم به نویز انداختن اینا. بعد برای گفتش که کدوم از کار ما اشتباه بوده، کدوم از حرفای ما اشتباه بوده، اگه شما یکیشو مثلا تونستی بگی. یکیشو این گفتن که شما این همه از قرآن میگید که حضرت علی از کجاش میشه پیدا کرد، امام مثلا از کجاش میشه پیدا کرد، خلیفه اول دوم از کجا قرآن میشه پیدا کرد، برای ما توضیح بده. که نمیذاش من سوالم کامل منعقد بشه، خودش دیگه صحبت میکرد دیگه سردرتون نگیرم دیگه. میخواستم بگم که من به خاطر این نمیذارم میام. دیروز یه خانومی محبت کردن شبکه شما زنگ دادن که گفتم من شبکه کلمه زنگ دادم، اونا یه شبهه رو ایراد کردن من دیگه نتونستم جواب بدم. اینه که اینا اصلا چیزی ندارم به قول معروف، اونتا یه مقداری در همین حدی هم که ما جورشون نتونیم کلمه داشته باشیم بازم یه شن شیعه نیست. یکی این مطلب. مطلب بعدی اینه که چرا شما یعنی این مدل رو پیش نمیگیرید در مباحثتون که شما بحث مناظره رو پیش میارید. خب خدمت شما که چرا این مدل رو انجام نمیدید که اشخاص از علمای بزرگ اهل تسنن که مثلا از مثلا از اثر یا اونجایی که قابل اعتنا هستن چرا اینا رو نمیارید و در این کلمه صحبت نمی کنید و یک بحث مثلا بحث شفاعت رو و یا بحث توسل رو یه جایی ببندینش، یعنی باز نمونه. این که مثلا تو شبکه شما این همه اصطلاحات از کتابای مختلف میاد، خب اونم از اون بعد به تیر میندازه. خب ولی این تو مقام مباحثه اگه اونم نباشه شبکه کلمه ها اصلا وزنی نداره. بازم عرض می‌کنم علمای قابل اعتنایی که از اهل تفنن باشن بیارید اینجا با واقعا مناظره کنید. یه مناظره خیلی چیز
جنابای تبریزی من یه لحظه ببینید در مورد این مباحثی که شما میفرمایید ما این کارها رو کردیم. ما حتی ببینید با اهل سنت که تو بحث توسل اختلافی نداریم، تو بحث شفاعت اونها هم قبول دارن. ما در برنامه سراب وهابیت یک عالم اهل سنت رو به عنوان ما مصطفی احمدی دعوت کردیم. از این طرف
البته قابل احترام هستن تمام این
نه یه لحظه یه لحظه
عموم اهل تسنن
تنوهاشون
رو مثلا اثر میگیرن.
متوجهم. یه لحظه اجازه بدید من عرضم به اسمان برسه. ما جناب ما موسی بهمنی رو از این ور دعوت کردیم و از اون طرف هم یه آقای به نام ما موسی حسین پور از عراق وهابی بود. اینا اومدن رو خط با هم مناظره هم کردن.
درست.
یعنی حتی ما بین علمای اهل سنت و وهابیت هم این مناظره رو برقرار کردیم.
بله.
و در مورد الازهرم که میفهمم در برنامه سراب وهابیت از الازهرم زیاد آوردیم. همین جناب آقای تاج‌الدین هلالی که 20 سال مفتی استرالیا بوده، الان از علمای الازهر، ایشون چند وقت پیش مهمان برنامه ما بود، و اساتید دیگری از الازهر و غیر از الازهر، خیلی افراد متعدد رو، بیش از 30 عالم، 40 عالم اهل سنت رو از ایران و خارج از ایران آوردیم در برنامه‌مون و در برنامه سبا
باید صحبت کرد. خوبه که اینا حداقل اگه قابل تکرار نیست این اشخاص رو برای دعوت کردنشون، خدمت شما که اون برنامه رو تکرار کنید، هیچ اشکالی نداره، این مسلسلوار باشه تو ذهن‌ها خیلی بهتر تداعی میشه.
ما اینا رو دعوت میکنیم انشاءالله در سراب باز هم در برنامه سراب وهابیت، و اون برنامه هم در سایت ولایت هست، میتونید اونجا در آرشیف تشریف ببرید و اونها رو هم دانلود بکنید.
ضمن اینکه جناب تبریزی، ما واقعا اگر خوب نگاه بکنیم، حالا اختلافات هست بین عزیزان ما و عزیزان اهل سنت و ما، اما اختلافات عمده‌ای نیست. یعنی بحثی که الان ما مدتی داریم مطرح میکنیم و وهابیت با همین بهانه به عقاید ما حمله میکنه، نمیدونم قبور رو خراب میکنه، خیلی چیزای دیگر رو از بین میبره، یعنی در واقع دشمن مشترک ما و اهل سنت وهابیت هست. و حالا اینکه ما بخوایم با مثلا اهل سنت بحثی یا مناظره‌ای داشته باشیم تو مباحث اصلی و ریشه‌ای اختلاف آنچنانی نداریم. حالا بحث توسل، بحث شفاعت، بحث
زیاد اهل سنت بس. مشخصا صحبت میکنم، منظور اون مطالبی هستش به این صورت الان نه به عنوان به اهل سنت، به همون وهابیت و اهل سنت،
خب
ولی بسترش سنت هست دیگه، اهل سنت.
خب خیلی متشکرم.
مثلا من بگم که این همه گفته میشه ما چرا توی تهران مسجد نداریم، اینو فقط میخواستم بهشون بگم که نه تو قرآن نه تو سنت تو هیچ جا نمیاد که مسجد شیعه جدا، مسجد سنت هم جدا.
بله مسجد برای همه مسلمینه،
اینو حتما شما باید روش تکیه کنید که آقا اگه ببخشید بیماری ندارید یا قرض و مرضی ندارید، تو همین مسجدی که عموم شیعه میخونن شما میتونید نمازتون توش
زمینه که ما سلامت بشه. زمینه که ما هم در مکه مسجد شیعه نداریم، در حالی که عزیزان زائر ما میرن نه تنها در مسجد الحرام، حتی در مساجد محله های مکه هم که نزدیک هتل هاست میرن شرکت میکنن، نماز هم میخونن. چیزی نداره، یعنی
بر اون جناب آقای بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه، ما یه دیداری با ایشون داشتیم، ایشون گفتن من وقتی میرم سوریه بزرگترین شخصیت فتوایی سوریه است. ایشون میگه وقتی من میرم سوریه بعضی من میگن آقا مثلا تو تهران تو مسجد شیعه نماز خوندی؟ میگه من جوابی که میدم اینه، میگم در قرآن آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، نیومده که مسجد شیعه یا مسجد سنی، ان المساجد لله، من برای من هر مسجدی باشه میرم نماز میخونم، فرقی نمیکنه.
بالاش هم ننوشته مسجد شیعه یا سنی، اسم داره اون مسجد،
مسجد مال خداست.
بسیار خب، خیلی متشکرم از آقای تبریزی از تهران. بیننده بعدی ما دوستان متفرمان آقای حسینی از مشهد، آره بله بسیار خب، این رو هم اگر ارسال کنم برای ما. جناب حسینی از مشهد مقدس بیننده بعدی ما هستن از دیار امام رضای ما علیه السلام. آقای حسینی سلام به شما.
سلام علیکم حاجای اسماعیلی و خدا خیر بده. این آقای تبریزی که گلایه هایی که ما میخواستیم بگیم رو ایشون زودتر بیان کرد، هم برای وصل شدن تلفن و هم برای این مطالبی که گفتن، اگر بشه واقعیت شما از منابع شیعه استفاده کنید، چون یه جوری برداشت میشه کنه این شبکه شما فقط مال اهل سنت، شیعه ها نباید نگاه کنن و برای اونا فایده نداره.
چرا فایده نداره جناب حسینی؟
و همش از منابع اهل سنت استفاده میشه که خب اونا برای ما حجیتی نمیشه.
جناب حسینی، جناب حسینی ببخشید، جناب حسینی ببینید، ما در شبکه‌مون از منابع شیعه هم استفاده می‌کنیم. شما اگر ملاحظه فرموده باشید گاهی اوقات در همین برنامه تریبون آزاد بعضی زنگ زن آقا مثلا توسل رو یه روایتی از منابع شیعه بگید، ما از منابع شیعه بیان کردیم، یا در مورد ائمه 12 گانه از منابع شیعه بگید بیان کردیم، یا حتی در ابتدای برنامه من خاطرم از خود شخص بنده روایت خوندم از منابع شیعه که تبرک، استشفاء، نمی‌دونم دعا اندل قبور، توسل نامش استفاده شده و بیان کردیم. منتها این که ما بیشتر تکیه میکنیم به منابع برادران اهل سنت، جهتش اینه که آقایون وهابی میان میگن ما سنی هستیم، ما در مقابل وهابی به منبع اهل سنت استناد میکنیم. این به این معنا نیست که ما در منبع شیعه اونو نداریم، نه خیر، بارها شده این رو بیان کردیم.
علتش هم اینه آقای حسینی عزیز، ما اگر بخوایم مثلا از منابع خودمون بر اونها استدلال بکنیم، اونها نمیپذیرن که میگن خب منابع خودتون برای خودتون معتبره، اما وقتی که مدارک و اسناد رو از منابع اهل سنت یا منابع علمای وهابی ارائه میدیم، اون موقع است که دیگه حرفی برای گفتن یا استدلالی ندارن. علت این که در مقابل کسی که مورد مناظره یا در واقع بحث قرار میگیره باید از خودش و از آنچه که خودش داره بر علیه خودش استفاده کرده.
خب آیه اسماعیلی از هر دو منابع استفاده بشه که جوری باشه هم برای شیعیان فایده ای داشته باشه هم برای اهل سنت. الان اینجوری که میشه چون اهل سنت هم اونا رو هی سفارش میکنن نگاه نکنین و بهشون میگن شبکه کلمه رو نگاه کنین شبکه فلان. الان دیروز آقایی که زنگ زده بود میگه ما همه اهل سنت عقیده داریم که توسل درست نیست و فلان. پس ما داریم برای سر کسی رو برای کی داریم کار میکنیم؟ اگر اینجوری باشه به قول معروف میگن غم گربه شدم موش خانم برداشت.
خب حالا این یه مورد آقای حسینی، حالا این ایشون هم اینجور گفت اما روز قبلش هم نمیدونم برنامه ما رو دیدید آقای ابوالفضل از بوکان تماس گرفته و اهل سنت هم بود، ایشون اتفاقا خلاف نظر این آقا رو داشت. بعد این که میگه ما همه اهل سنت، خب این در واقع یه استدلال درست حسابی نیست، همینجوری میگن در واقع اینجوری نیست، اتفاق نیست.
این در واقع تاکتیک وهابیته که به اسم اهل سنت میاد جلو و میگه ما همه اهل سنت نظر رو داریم، در حالی که ما میگم بیش از 30 عالم اهل سنت آوردیم اینجا که اصلا خودشون گفتن توسل درسته، ما قبول داریم، استدلال کردن. در خدمت شما هستیم
آقای حسینی. ممنونم از شما. البته اگر شما برنامه های دیگه ما رو هم نگاه کرده باشید، ما مثلا بعضی برنامه ها داریم که اصلا کلا استدلال هامون مباحثمون قرآنیه، بر اساس منابع شیعه مباحث اعتقادی رو پاسخ میدیم، بر اساس منابع شیعه مباحث احکام رو پاسخ میدیم بر اساس منابع شیعه. منتها این برنامه ها جنبش چون جنبه در واقع علمی داره و اینکه باید پاسخ به بعضی از شبهات بدیم، از این جهت هست که ما از منابع اهل سنت استفاده میکنیم. خب اما بیننده بعدی ما سرکار خانم غلامی هستن از استان گیلان شهر رشت، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. خانم غلامی بهتون سلام میگم، در خدمت شما هستم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
خیلی متشکرم.
اجرتون با رسول الله، اجرتون با امام حسین، اجرتون با کسایی که به اصطلاح من خدا موندم چی بگم، به خدا موندم الان قلب من خونه. سلامت. قلب من خونه به خاطر اینکه اینا هر کاری کردن که اسلام رو نابود کنن. یعنی نوادگان ابی سفیانن همگام با یهود برای از بین بردن اسلام دارن تلاش میکنن. اینا نمیتونن نور الهی رو، فقط من اینو میتونم بگم، نور الهی رو نمیتونن خاموش کنن، نور ائمه رو نمیتونن خاموش کنن، هر جانی بدن نمیتونن خاموش کنن. فقط میخوام اینو صدای منو بشنون.
بله.
بدونن ما شیعیان جانمونو میدیم، قطره قطره خونمونو میدیم، ولی نمیذاریم قبور ائمه دست بخوره، از بین بره. بله. اگه عبدالوهاب فتوا صادر کرده بترس از زمانی که بچه شیعه ها بر ضدش بلند شن. ما اگه احترام میذاریم، احترام به فتوای ائمه‌مون میذاریم، فتوای بزرگانمون میذاریم، و الا نابود کردن اینا هیچ کاری نداره. اینا که منطقی ندارن.
بله.
به چی خودشون مینازن؟ منطقی ندارن. زوار بغی رو نمیذارن نزدیک قبرستان بشن. بی منطقن. اگه منطق داشتن میذاشتن با اینا مباحثه میکردن، میذاشتن که نزدیکشون بشن. ندارن. با این حال میخوان قبر ائمه رو خراب کنن. بدونن قبر ائمه در دل و جان ماست. ما نمیتونیم از ائمه بگذریم، ما نمیتونیم از اینا بگذریم. آل سعود و اینا همگام با یهود در صدد از بین بردن اسلام هن که نور الهی را از بین من نمیتونن از بین ببرن. چرا نمیان یهودیت از بین ببرن؟ چرا نمیتونن با اسرائیل و آمریکا بجنگن؟ با شیعیان میخوام بجنگن؟ نمیتونن. فقط میگم نمیتونن، نور الهی را نمیتونن خاموش بکنن. ما هنوز نمردیم.
خیلی متشکریم، ممنونیم از شما. به قول شاعر میگه خواهش میکنم، به قول شاعر میگه چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش که نه بلکه ریشش بسوزد. چراغی که خداوند متعال روشن کرده و این عالم رو نورافشانی میکنه و هدایت میکنه و اون چراغی نیست بعد از پیغمبر گرامی اسلام جز چراغ اهل بیت اسناد و طهارت هیچ کسی نمیتونه اونها رو خاموش بکنه و از بین ببره. و همونطور که بارها گفتم قبر ائمه ما، قبورشون، عشقشون، محبتشون تو دلهای ماست که هیچ کس نمیتونه اون رو از ما بگیره. آقا محسن از زاهدان بیننده بعدی ما هستند و از شیعیان عزیز. آقا محسن سلام به شما. حال شما چطوره؟
وقتتون بخیر ان شاء الله.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم.
استادان هم شما را متفضلان و خدمت حاضرای رسای سلام عرض می‌کنم. هم
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین. همچنین خدمت بینندگان عزیز این رسانه جهانی هستن و سال روز تخریب بقاع متبرکه ائمه‌طهار، ائمه مظلوم، ائمه ای که انشالله آرزو داریم هرچه زودتر صاحبمون بیاد و انشالله همون بقاع متبرکه ای که الان آفتاب میخوره، خاک میخوره و هیچ سایبانی بر این قبور غریب نیست، صاحبمون بیاد و انشالله بتونیم بقاع این عزیزانمون رو زیبا بکنیم و این در واقع ظلمی که به عزیزانمون، بزرگانمون و اربابانمون شده انشالله به دست صاحبمون بتونیم این ظلم رو جبران کنیم و انتقامشون رو بگیریم انشالله. و همچنین این مصیبت بزرگ، مصیبت در واقع عظما رو خدمت آقا امام زمان تسلیت میگم. و آیت مالی شعری هم، چند شعری هم هست در قربت این امامان عزیزمون، اگه اجازه بدین این چند بیت هم من
بفرمایید
خدمت شما و تمامی بینندگانتون
بفرمایید.
وقتی که استعاره قلم را فرا گره، جای نوشت غریب و عذاب، اشکی لطیف گونه او را که بوسه زد، با بغض و گریه دست به سوی خدا گره، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، آه این قبور خاکی اولاد خاتم است، تعبیر می شود به خدا خوابهای من، روزی شود شراب عسل آبهای من، گردد بقیع و دور و برش یک سر حرم جانم فدای گنبد ارباب های من، گرچه حریم بهر امامان مکتب است، اذن دخول گریه به سالار زینب است، وقتی شکست حرمت صحن و سرای تو، زهرا گریست از وزم بی انتهای تو، قربت کشیده ای چقدر حضرت قریب، جانم بسوخت زین همه درد و بلای تو، فوج ملایک ز غمت عشق می فشاند، جبرید آمد و به مزار تو روزه خواب، آن روز شوم غم به دل بوتراب شد، تنها بقی خانه عالم خراب شد، یک مشت هرمله به دل ما شرر زدن، شیطان به اذن پادر رکاب شد، قلب خدا هم از قدرت عظمایتان شکست، تخریب قبرهای ائمه شجاعت است، تا جان به پای ایل و تبارت گذاشتیم، مرهم به قلب خسته و زارت گذاشتیم،
آورده
این پرچم عباس را ولی گنبد نداشتی به مزارت گذاشتیم.
آقا محسن از شما ممنون هستم، دست شما درد نکنه، چون ما وقت برنامه‌مون خیلی زیاد نیست و دوستان دیگه هم پشت خط هستن، به همین مقدار که زحمت کشیدید و اشعاری رو برای ما خوندید ازتون ممنون هستم، باهاتون خدافظی میکنم. اما بیننده بعدی ما هم باز از زاهدان هستن، آقا مهدی از عزیزان اهل سنت هستن که فکر میکنم یکی دو روز گذشته هم پشت خط ارتباطی ما اومدن. آقا محسن آقا مهدی سلام به شما.
علیکم سلام، خسته نباشید.
حال شما چطوره؟
قربان سلامت باشی.
آقای
اسماعیلی
جانم
یه سوال داشتم.
بفرمایید.
میخواستم که بدونم در کجای قرآن آمده که شما برید به قبرها متوسل بشید یا به عمه ها متوسل بشید. اینو به من نشون بدید ممنون میشم.
درست آقا مهدی، ما در ماه مبارک رمضان یه برنامه رو حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی داشتن، یک شب در میون، در کل ماه مبارک رمضان مفصلی مباحث رو مطرح کردن. شما ندیدید اصلا؟
بله.
چی؟
الو
آقا مهدی.
بله بله،
میگم در طول ماه مبارک رمضان یک ماه آقای دکتر حسینی قزوینی در این خصوص برنامه داشتن، شما ندیدید؟
ما ندیدیم.
آها.
ما الان دیگه میخواستم بدونم
چون ما الان این بحثی که شما سوالی که مطرح کردید شاید سالهاست که داریم تو شبکه تو برنامه های مختلف بارها و بارها این رو مطرح کردیم و گفتیم. میخوام ببینم شما تا به حال بیننده ما بودید یا نه؟
نه، تازه هم بیننده شما
هستم. تازه بیننده شدید، بسیار خوب. حالا انشالله یک توضیح کوتاهی رو جناب استاد دوستایی خواهند داد، اما برای اینکه بتونید مفصل و بیشتر پاسخ سوالتون رو دریافت بکنید میتونید مراجعه بکنید به سایت شبکه جهانی ولایت، اونجا مفصل آمده و مباحث اونجا مطرح شده. انشالله مراجعه بفرمید، پاسخ جامع‌تر و کاملتر رو اونجا میتونید انشالله دریافت کنید.
فقط جناب آقا مهدی من یه سوالی از شما داشتم. شما فرمودید کجای قرآن آمده، درسته؟
بله بله.
حتما باید چیزی تو قرآن اومده باشه.
صد در صد دیگه، از قرآن که نباشه از کجا جای دیگه است؟ پس... باشه مشکل نمیاد جلو.
خب اگر بخواد 100% از قرآن باشه، من یه سوالی از شما پرسیدم.
100% قرآن باشه دیگه، 100% ما هم قبول داریم. برادر من.
خب میگم من یه سوالی میخوام از شما بپرسم. ببخشید من معذرت میخوام این سوال از شما بپرسم. الان در قرآن آمده که گوشت سگ حلال، پاک، نجس، چیزی اومده یا نیومده؟
از قول پیامبر ما از شما بپرسم یا از نه. هر جایی که قرآن
شما فرمودید قرآن دیگه
گوشت خوک را هر چی را که در زبان زمان پیامبر دیگه همه روشن شده. ما اون بحث
نداشتم. آقا مهدی اگر میخوای با هم صحبت بکنیم گوش بدید سوال رو، سوال رو جواب بدید بعد شما سوال بپرسید، اشکال نداره.
ما سوال کردیم
که آیا همه چیز باید تو قرآن اومده باشه؟ شما گفتید بله، درسته؟ گفتید همه چیز باید تو قرآن اومده باشه. الان کجای قرآن اومده که گوشت سگ خوردنش حرام، این سگ نجس، کجا اومده؟
برادر من، من از شما میپرسم، اول که پرسیدم شما رو، از شما پرسیدم دیگه، باید من اون بحث دیگری شما آوردید.
نه شما میگین همه چیز
اصلا شما اصلا هر جای قرآن دیگه خداوند.
خب ما که اینو بحث
جواب میدیم،
ما که مشکلی
به کسی دیگه پس خداوند.
آقا مهدی، آقا مهدی
پشت سر گذار که میره سر قبر حسین یا میره
آقا مهدی خیلی داره گازشو گرفتی، یه خود آرومتر با هم صحبت میکنی، مشکلی نداره. ببین شما میگید که همه چیز باید تو قرآن باشه، مگه نمیگید؟ شما گفتید توسل ما جواب دادیم، ما که چند سال داریم تو این شبکه این موضوع رو جواب میدیم.
بازم جواب میدیم
مشکلی نداره.
اصل سوالش غلطه. شما میگه همه چی باید تو قرآن باشه، میگم تو قرآن به من نشون بده جای گفته باشه گوشت سگ نجسه، تو قرآن نیست. آیا شما ببخشید معذرت میخوام، شما میل میفرمایید این تو قرآن نیومده دیگه؟
پس دلیل نداره که همه چیز باید در قرآن اومده باشه. حالا مهمتر از فرض ما نماز صبح رو 2 رکعت میخونیم،
بلد.
نماز ظهرمون رو 4 رکعت میخونیم، نماز عصرمون رو 4 رکعت، اینی که با هم مشترکیم دیگه، شیعه و سنی با هم مشترکیم، تو این زمین که اختلاف نداریم. این کجای قرآن اومده؟ پس حرف ما این هست با شما عزیز، این که قرار نیست همه چی در قرآن اومده باشه. خیلی ما چیزها داریم همونجوری که خود شما گفتی از سنت و از رسول گرامی اسلام به دست ما رسیده. آقا مهدی هستی پشت خط؟
بیا دی حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله ما قبول داریم. ما ببینید شاید ندید این قبره به ما نشون بدید.
بله چشمونو بهتون نشون میدیم، مانعی نداره. ما در زمان صحابه به شما نشون میدیم حدیث، از آیه قرآن به شما مطلب نشون میدیم، مشکلی نداره. منتها اینه شما بپذیرید که سوالتون اشتباه است. این که بگید همه چی تو قرآن باشه، پس اینو قبول داری که سوالت اشتباه بود؟
برادرای ما میرم به جای میگم متوسل بشی باید.
متوجهم. نه ببینید جواب سوال منو بدید، وقت ما محدوده. قبول داری سوالت اشتباه بود یا نه؟
نه قبول ندارم برادر.
خب پس عیبی نداره، شما هر وقت تو قرآن پیدا کردید، چون ایشون میگه من قبول ندارم سوالم اشتباه بوده، اینکه میگیم
همه چیز باید تو قرآن باشه.
بله ایشون
یعنی اینو میگید اشتباه نیست، همه چیز باید تو قرآن باشه. آقا مهدی
منو به سوال جواب نمیدادی
ها؟ آقا ما سوال شما رو جواب میدیم، گفتیم مشکل نداره، ما 6 ساله داریم سوال شما رو جواب میدیم. این که سوال جدیدی است که شما تا به حال بیننده نبودی، و الا الان عزیزان بیننده از همون عزیزان اهل سنت بپرسید. ما اینو جواب دادیم.
هزار ما اهل سنت برادر، برای ما اصلا هیچ اختلافی با هر شیعه نداریم، ولی به خاطر توسل این اختلاف داریم.
نه ما با اهل سنت اختلافی نداریم در خصوص توسل، ما با وهابیت اختلاف داریم.
خب
آقای اجازه بدید شما جناب محمد عمر سربازی رو میشناسی؟
محمد عمر سربازی رو میشناسم.
بله خب ببینید، ایشون یه کتابی داره گنجینه اوراد و دعا. ببینید این عنوان کتابشه، گنجینه اوراد و دعا، در صفحه 79 این کتاب. خب میگه برای
محمد عمر که برادر از محمد عمر که نیاور اینجا جواب از امام بخاری از امام مسلم از اونا بیاور بیاد.
اجازه بدید شما یه دفعه میگی قرآن، بعد تو جوابش که گیر میکنی میگی نمیدونم نه من قبول دارم قبول ندارم، بعد میگی بخاری مسلم، من میگم عالم میشناسی، همین که میبینی من جوابتو میخوام از کتاب عالم اهل سنت بدم، اون وقت میگی از بخاری و مسلم.
آقای شما علمای خودتون رو قبول نداری؟
ما علمای خود برای چرا قبول نداریم؟ ولی معما عمر دیگه هر کسی نیاد که اینجا کتابی بنویسه برای من که اونو قبول داره، برای هر کسی قبول داشته باشه.
نه همین کتابه. الان این آقای بزرگواری که اسمشون رو بردن آقای سربازی، شما ایشون رو میشناسی از علمای بزرگ اهل سنت سونه؟
نه محمد عمر اصلا از بزرگان اهل سنت هست، ولی اینجوری نیست که ما اونو بیاریم اینجا.
یعنی شما از ایشون
اون گفته به قول اون ما میگیم یا قبول داریم؟
ببینید قبولش نداری شما.
از همین معمر بیارید.
خب بگو آقای بگو کیو قبول داری شما، خودت بگو الان از بین علماتون کیو قبول داری؟
بخاری، از امام بخاری.
بخاری، بخاری قبول داری؟
اصلا بذار چیز دیگه بگیم، شما خلیفه دوم قبول داری؟
خلیفه دوم، سوم، همه چهار تا خلفای راشدین رو قبول داریم. خب. برادر ما، ما همه را از همه شما میگیم.
خب اگر از خلیفه دوم برای شما خب آقا مهدی، اگر از خلیفه دوم برای شما بگیم قبول میکنی؟
از خلیفه دوم هم قبول داریم. بله
خب پس
خب باشه،
سمی باشه، سمی باشه،
ببین نداره چه
باشه، قبول داشته باشم
باشه دیگه. خلیفه دوم میگیم براتون. خوب
ما از خلیفه دوم برای شما همینجا الان نشون میدیم، ولی فقط شما قول بده که زیر حرفت نزنی. خب قبوله؟
تغییر میکنم، من دارم تغییر میکنم برادر. من از شما میپرسم، از اروا الان
میدونم اشکالی نداره. ببینید اجازه بدید، اجازه بدید این کتاب نشون بدید. ببین کتاب فتح الباری شهر صحیح بخاری، خب آقای ابن حجر عسقلانی نوشته، بزرگترین و معروفترین شرح کتاب صحیح بخاری این کتابه. خب اینجا داره و روا ابن ابی شیبه به اسناد چی؟ به اسناد چی؟
تصویر رو میبینید؟
آقا مهدی
بله بله
تصویر رو میبینی؟
بله تصویر میبینم.
اینجا چی نوشته؟
بخون دیگه شما برای من بخون.
نه شما بخون، من نمیگی میبینم، من میخونم به اسناد صحیح.
من عربی بلد نیستم که بخونم.
خب میگم کلمه صحیح هم بلد نیستی بخونی؟
شما برای من بخون.
خب اینها دیگه به اسناد صحیح. ببین شما ماشاءالله عربی بلد نیستی بخونی؟
من فرد عادی هستم، میخواستم
میدونم
راحت بدارم.
شما اگه فرد عادی هستی پس هیچ وقت این اجازه این جسارت به خودت نده بگو من محمد عمر سربازی رو قبول ندارم. شما در حد ایشون نیست. اما اجازه بدید، اجازه بدید وقت محدوده آقای.
خب گوش بده، ابی نداره آقا، براشون بخونید.
ابی نداره. ببین روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح، سند صحیحه، من روایت ابی صالح سمان عن مالک داری و کان خازن عمر. این آقای مالک داری کی بود؟ اصلا رئیس بخش خزانه خلیفه دوم بود.
بله.
قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر، در زمان عمر قحطی آمد. فجاء رجل الى قبر النبی، مردی آمد کنار قبر پیغمبر. خب فقال یا رسول الله استسخل امتک، ای پیغمبر خدا، یا رسول الله برا مردم طلب باران کن. فانهم قد هلکو، اینا هلاک شدن. بعد پیامبر در خوابش آمد و گفت بالاخره شما باران خواهد آمد. در ادامه هم ایشون میاد میگه چی؟ میگه اون فرد کی بوده؟ بلال ابن حارث المزنی، احد الصحابه، یکی از صحابه بوده این. خب ببینید اینجا آمده با سند صحیح، اینجا یک نمونه. یک نمونه دیگه همین مسئله در کتاب البدایه و نهایه هم آمده. من اینجا البدایه و نهایه هم به شما نشون میدم که شاگرد ابن تیمیه هم هست، خیلی هم مورد قبوله. اینجا ملاحظه بفرمایید، البدایه و نهایه، بله
هم. خیلی کم هست،
بله.
همین توضیح براش بدید که این معناش معنای توسل هست، یعنی در زمان خلیفه دوم اومد به قبر پیغمبر، طرف متوسل شد و اون رو
اون از صحابه بود.
از صحابه بعد
ببین همین مطلب در البدایه و نهایه جلد هفتم صفحه 91 و صفحه 92 آمده. خب بعدم اون فرد پیامبر به خوابش میاد، میگه برو به خلیفه دوم بگو بارون میاد، ببین اخبرهم انهم مسقون، بگو که بارون میاد. بعد ادامهش هم میگه هاوا اسنادون صحیح، سند اینم صحیحه. بنابراین اون چیزی که در کتاب‌های اهل سنت آمده، توسل رو علمای بزرگ اهل سنت پذیرفتن، ریشه در قرآن هم داره، مثل آیه 64 سوره نساء که داره ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم، حتما پیامبر باید استغفار بطلبه. یا در آیه 5 سوره منافقون آمده که و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لبوا رؤوسهم و رأيتهم يصدون وهم مستكبرون، زمان نشانه نفاق داره میگه، زمانی که اون منافقی میگن آقا بیاید پیغمبر براتون طلب بخشش بکنه، با حالت تکبر پشت میکنن و میرن. این نشان دهنده چیه؟ میگه یعنی اگر از پیامبر روی گردانی کردی، نیومدی پیش پیامبر عرض حاجت بکنی و حضرت برات طلب بخشش بکنه، خداوند میگه تو منافقی. این نشانه منافقه.
درست.
اما اگر پیش پیامبر رفتی، روی کردی به پیامبر، میشه نشانه ایمان.
خب آقا مهدی از شما ممنون هستم، قدری انشالله حالا گفتید، خیلی شاید سواد و اطلاعات هم ندارید، اما به همین مقدار چه فرصت برنامه ما بود براتون توضیح دادیم. حتی دوتا بیننده شیعه ما هم که آقای رضایی از شیراز و آقای خانساری از قم هم پشت خط بودن، ما دیگه اونها رو روی خط نیاوردیم که بتونیم پاسخ شما رو بگیم. و این بحث توسلی بحث جدیدی نیست، بحثیست که ما بارها ده‌ها صدها بار استدلال‌های قرآنی آوردیم. الان هم دیدید که در زمان خلیفه دوم شما شخصی میاد متوسل میشه به قبر پیغمبر یا رسول الله میگه، یعنی این کلمه یا همین چیزی که حساسیت دارن بعضی‌ها، کلمه یا رسول الله میگه و بحث قحطی که اون دوران آمده بوده و متوسل میشه و حالا بعدم طلب باران میکنه. بعد خلیفه دوم هم نمیگه چرا این حرفو زدی، چرا رفتی متوسل شدی، چرا یا رسول الله گفتی، تو مشرک هستی، تو از دین خارج شدی، از این چیزا هم مطرح نمیشه. فلذا اینم مدرک و اسنادش هم بیان کردن، دو نمونه هم آیه قرآن برای شما بیان کردن. حالا انشالله باز تأملی بفرمایید، میتونید باز تو برنامه‌های بعدی ما مجدد تماس بگیرید، ما در خدمت شما هستیم. از این دو بزرگوار آقای رضایی و آقای خانساری هم عذرخواهی میکنم از شیراز و قم که قرار بود روی خط بیان و صداشون رو بشنویم، دیگه حالا ما چون باید پاسخ این عزیز رو هم میدادیم، آقا مهدی از زاهدان، دیگه فرصت نشد. جناب استاد دوستایی از شما ممنون هستم، اگه نکته‌ای هست خیلی کوتاه و الا که خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، من همین آخرین نکته‌ای که عرض بکنم اینه که عزیزان اهل سنت هوشیار باشید، حرف علما رو بشنوید و این رو بدونید که بحث توسل، شفاعت، تبرک، زیارت قبور و امثال اینها از مطالبی است که اختلاف بین شیعه و سنی نیست، بلکه اختلاف بین مسلمان و وهابی است. یعنی اون چیزی که بدعتیه که وهابی ها آوردن و دارن مسلمان رو به بهانه همین چیزها میکشن. به امید اون روزی که هممون در زیر سایه حضرت ولیعصر و زیر پرچم ایشون راه حق و حقیقت رو بفهمیم.
انشالله. از شما ممنون هستم دوستان خوبم. این آخرین برنامه‌ی اشک بقی بود که به مناسبت ایامی که خدمتتون بودیم و امروز هم که 8 شوال سال روز تخریب قبور ائمه بقی هست، روزی 4 امام قریب و مظلوم ما حالا یک گنبد و بارگاه مختصری داشتن که همون هم نتونستن وهابیا ببینند و خراب کردند و به خاک یکسان کردند. به همین مناسبت ما از روز شنبه خدمت شما بودیم، یک ساعت و نیم برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون میکردیم. سوالات، شبهات و مباحثی که تو این زمینه بود بخشش رو البته تونستین به مقدار فرصت برنامه پاسخ بدیم، ضمن اینکه هنوز برنامه‌های مختلف ما همچنان جاری است، همچنان برنامه‌هایی داریم. شما عزیزان میتونید باز هم تماس بگیرید، مخصوصاً عزیزان اهل سنت در اختیار شماست این شبکه، خطهای تلفن ما در اختیار شماست، به راحتی میتونید تماس بگیرید، حرفاتون رو بزنید، ما هم میشنویم و جواب میدیم. فقط این آقا مهدی عزیز از زاهدان یه عنایت ویژه‌ای داشته باشن، این استدلال رو نداشته باشیم. هممون چه شیعه چه سنی فرقی نمیکنه. نگیم که همه چیز باید در قرآن باشه. از قرآن برا ما بگو. بله خیلی از چیزها در قرآن هست و برخی از چیزها هم در قرآن نیست. همونطور که ما داریم عمل میکنیم بر اساس سنت پیغمبر، فرموده پیغمبر، روایات و احادیث معتبری که داریم بر همون اساس عمل میکنیم، اما در قرآن هم نیامده. انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشیم. دعا بکنیم برای همچنین شما سربلند باشید برای ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام. اللهم عجل لولی کن فرج. خدا نگه دارد.
فقط باید بسوزیم و